صدقكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته. بحثمون در باب مبنای مرحوم نائینی است در تفاوت بین قواعد فقهی و اصول عملیه. تا روز گذشته 5 مبنا رو در این باب دیدیم، 5 فرقی که گروه های مختلف در بین اصول عملیه و قواعد فقهیه گذاشتند. بحثمون هم بحث خوبی است، من باب این که به هر حال این یکی از بحث‌های نسبتاً مفید در علم اصوله که فرق بین قواعد فقهی و اصول عملی چیست. قواعد فقهی و مسائل اصولی چیست. ششمین فرقی که گذاشته شده توسط مرحوم نائینی است، ایشون میگن قاعده فقهی اون چیزی است، اون قاعده است که هم برای مجتهد هم برای مقلد قابل استفاده است. در مقابل مسائل اصولی، که مسائل اصولی فقط به کار مجتهدین میاد. قبل از مرحوم نائینی این مطلب در کلمات مرحوم شیخ انصاری رد پا داره. مرحوم شیخ به این مطلب اشاره کردند. عبارت شیخ رو هم ببینیم، دیروز در اختیارتون بود. ایشون می‌فرمایند که نعم یشکل کون الاستصحاب من المسائل الفرعیه، این که استصحاب از امور فرعی باشه محل بحثه. چرا؟ به ان اجراءها فی موردها اعنی صورت شک در بقای حکم شرعی سابق نجاست الماء المتغیر زواله، ببخشید، کالماء المتغیر بعد زوال تغیره، به ان اجراءها مختص بالمجتهد و لیس وظیفتون للمقلد، وظیفه مقلد نیست. فهیم ما یحتاج الیه المجتهد فقط ولا ینفع المقلد و هازا، یعنی اینکه چیزی به درد مجتهد بخوره و مقلد نخوره، فانهاز و هازا من خواص المساله الاصوليه، فان المسائل الاصوليه لما موعدت للاجتهاد والاستنباط من الاستنباط الاحکام من الادله اختصت تکلم فیها بالمستنبط ولا حظ لغیره فیها. اساسا این ویژگی مال مسائل اصولیه. مسائل اصولی به درد کی میخوره؟ مجتهد میخوره، به درد مقلدین نمیخوره. به عنوان مثال شما هیچ توضیح المسائل نمیبینی که واکنید اولش نوشته باشه نماز واجبه، روزه واجبه، استصحابم جاریه، توش نوشته خبر واحد حجته. از مسائل اصولی رو بدی دست مقلد، دردش نمیخوره. بگو آقا اجماع حجته، خب مقلد چه کار کنه که اجماع حجته؟ این شمایی که باید بری بگردی اجماع رو پیدا بکنی، حکم از دلش در بیاری، بعد نتیجه شو بدی دست حضرت مقلد. نتیجهش نه، نتیجه مسئله اصولی به درد مجتهد میخوره، مجتهد اون نتیجه رو میگیره میبره تو فقیه صغرا کبرا میچینه، تو صغرا کبرا نتیجه اون صغرا کبرا به درد مقلد میخوره. مثلا مسئله اصولی چیه؟ الاستصحاب حجته، این نتیجه یک مسئله اصولی است. الاستصحاب حجتون که نتیجه یک مسئله اصولی است به درد مقلد نمیخوره. اینو در میداری میبره تو کجا؟ تو فقه. میگی هازل ما کان نجسن ولانو کما کان، پس هازل نجاست هازل ما مستصحبه، ولی استصحاب حجه نتیجه شو میدی دست آقای مقلد، میگی آقا از این آب اجتناب کن، هازل ما نجد. چرا؟ قاعده فقهی، شما قاعده ید، قاعده ید نتیجه چیه؟ علیت امارتون للملکیه، شما تو رساله می نویسی انشالله بعد 120 سال می نویسی تو رساله که ید اماره ملکیت است. معنای فارسیش هم یعنی این، هر چی دست هر کی بود محکومه به این که ملکیشه. نتیجه قاعده اصولی به درد مجتهد نمیخورد و بس، نتیجه قاعده مسئله فقهی به درد هم مجتهد میخوره هم مقلد.
قاعده فقهی هم مقلد استفاده میکنه، مثلا اصالت طهاره رو وقتی شک میکنه که لباسش
نتیجه شو ناکنید. ما دو مسئله داریم، توجه کنید، چون من دو مسئله بحث دیروز آقای خویی گفته بودیم، دو سه بارم گفتیم، این معلومه مسئله یه سوال داریم نسبت بهش. حواسا جمع، ما یه اثبات مسئله داریم یه نتیجه مسئله. یه اثبات مسئله داریم یه نتیجه مسئله که اون نتیجه جاری میشه. الان آقا فرش به درد کی میخوره؟ گوش کن مثال ساده کلانتری، فرش به درد کی میخوره؟ به درد همه. اما فرش بافی کار منده و حضرت عالی نیست، یکیس باید ببافه. از اون ور نیمه هادی ها به درد کی میخوره؟ به درد کسی کامپیوتر میخواد بسازه. با این حال هم کسی که نیمه هادی ها میسازه آدم خاصیه، ده تا کشورن، پنج تا کشورن که بلدن درست کنه. ساختن یه مسئله یه بحثه، اصلا محل بحث ما نیست اینکه کی میسازه. ما الان بحثمون در استفاده از مسئله است. اگر این قاعده استفادهش مال مجتهد فقط، قاعده قاعده اصولیه، اثباتش هم تو علم اصوله. اگر استفاده از این قاعده که عبارت اخراش نتیجه میشه، عبارت اخراش جریان میشه، استفاده از این قاعده متعلق به همه است، همه میتونن استفاده کنن، هم مقلد هم مجتهد، این میشه قاعده فقهی. به بیان شیخ قاعده عبارت آینی هم میبینیم. پس ذهنمون رو از اینکه کی اینو ثابت میکنه، کی اثبات میکنه، کی احراز میکنه، کی این رو میتونه صغرا کبرا براش بشه، بیاریم بیرون. اثبات مسئله مسئله دیگریست. اثبات مسئله طبیعی اگه قاعده فقهی باشه اثبات مسئله کار فقیه، اگه اصولی باشه اثبات مسئله کار اصولی. برای اینکه بفهمیم این مسئله فقهی است که فقیه باید تصدی بکنه یا اصولی است که اصولی باید تصدی بکنه، میریم نتیجه رو نگاه میکنیم ببینیم نتیجه این مال کیه. اگه نتیجهش به درد همه میخوره، یعنی به همه میتونه بگی ایها الناس ید اماره ملکیته، این میشه قاعده فقهی. اگه نه، نتیجهش فقط و فقط به درد مجتهد میخوره. شما میگید ایها الناس استصحاب حجته، این طرف بره بره نگاه میکنه بیرون، یعنی به من چه چیکار کنم؟ استصحاب نونه بذارم رو پنیر بخورم یا پنیر رو بذارم لنون بخورم، هیچ کدوم به در فایده نداره. اما نجاست طهارت چرا؟ بهش بگی آقا نجس این یا طاهره، میفهمه باید اجتناب کنه یا باید انجام بده. عبارت نایمی ببینید، مرحوم نایمی به همین مطلب به نوع دیگری اشاره دارد. و به تقریب آخر، نتیجت المسئلت الاصولیه انما تنفع المجتهد ولا حزل المقلد فیها و من هنا لیس للمجتهد الفتوا به مضمون نتیجه. این لعلقاده لیس المجتهد باید بشه لیس للمجتهد. شما نمیتونید تو مسئله مثلا ولای جوز لهو، یعنی للمجتهد، ان یفتی فر رسائل افتا بکنه، ان یفتی فر رسائل العملیه به حجیت الخبر الواحد القائم علی الاحکام الشرعیه. مثلا بنویسی آب طاهر است، نماز دو رکعت است، وضو از سر به ته میگیرن، بعد یکی هم حجیت خبر واحد زل زل و بر رو بر بد نگاه میکنه. عبارت نخواه همه لأن تطبیق نتیجه علال خارجیات لیس بید المقلد بل هو من وظیفت المجتهد. و اما نتیجه القاعدت الفقهیه فهیه تنفع المقلد، این فایده داره به حال مقلد، کما یفتی آقای مجتهد شما یفتی یا یفتا فتوا داده میشه به قاعدت تجاوز و الفراق، میاد مینویسه هر وقت از نماز فارغ شده بودی و شک کردی در چیزی در نماز بگو صحیح هست، این نتیجه قاعده فراقه. هر وقت از محل چیزی در نماز عبور کرده بودی و شک کردی بگو انجام دادم، این نتیجه قاعده تجاوزه. و ضرر و حرج و مالا یزمن به فاسده و بالعکس و غیر ذلک من القواعد الفقهیه. پس فرق فارغ مرحوم ناینی داریم میخونیم، مرحوم ناینی که بعد از او نجف شده مدرسه ناینی، این بزرگوار در فواید الاصول خودش این مطلب رو داره. چون این ورقایی که دستتون آدرس رسائل رو نداره بنویسید، اگه خواستید احیانا رجوع بفرمایید رسائل جلد 3 صفحه 18 این چاپ کنگره ها اون بالا میشه فرائد الاصول، اسم رسائل هست فرائد الاصول، اسم کتاب مرحوم ناینی هست فوائد الاصول. فوائد الاصول مقررش کیه؟ مرحوم کاظمینی. خب چه هم خواهی بگید چه فرقی بینه فرائد الاصول و فوائد الاصول؟ مسائل اصولی جزئیه، جزئیه و کلی. مثلا مسئله اصولی اینه که میگی اگر شک کردی در رمی جمرات بین 3 و 4 این کارو بکن، اما قاعده فقهی این مسئله فقهی است. قاعده فقهی ذره مفصل تره، میاد میگه چی؟ میگه لا تعاد و سلاد الا من خمس، تکلیف تو تو صد تا مسئله با هم معلوم بکنه. مسئله اصولی قاعده اصول یکی. خب
چیز بگیم مسئله
اصولی این اشکال بشه، این جزئی تره روایت. حالا بعدش بیالا متوجه نمیشه. مرحوم آقای خویی اشکالی به حرف مرحوم ناینی داره. ایشون میفرمایند که آقا فرمایش آقای ناینی از یه طرف کامل نیست، میگن این که قواعد فقهی رو میشه به صورت مطلق در اختیار مقلدین قرار داد، این حرف درستی نیست. به طور مطلق یعنی چی؟ میگن بله قاعده ید رو میتونید بذارید دست مقلدین، اما خیلی از قواعد فقهی هست که شما این رو نمیتونید بذارید دست مقلدین. اینجوری هر قاعده فقهی باشه شما بتونید قاعده فقهی رو در اختیار مقلدین قرار بدید. ببین عبارت شما وذالک، بعد رو مثالاش توضیح بده. لعنما افادهو، افاده فاعلش کیه؟ محقق ناینی. ما افادهو بالقیاس الی المسائل الاصولیه، این مطلب ایشون در قیاس با مسائل اصولی و امکان کما افاد، این حرف خوبیه. و ان اعمالها فی مواردها و اخذ نتائج منها من وظائف المجتهدین، بله اعمال قاعده اصولی و اخذ نتیجه کار کیه؟ مجتهدینه. فلا حذفیه، یعنی در این اعمال و اخذ نتیجه، لمن سواهم، برای کسی که غیر مجتهد است، الا انما افاده، اونجا افادهو با اشتباه است، الا انما افادهو دل اضافت الى المسائل الفقهیه غیر تام من علا اطلاقه. این علا اطلاقه درست معنی کنید، غیر تام من علا اطلاقه یعنی 100% درست نیست. نمیخوایم بگیم 100% غلطه ها، میگیم نه اینجور نیست که همه مسائل فقهی اینجوری باشن، بعضیشون هستن بعضیشون نیست. از رب مسئلته، چه بسا مسئله ای که حالها حال المسئلت الاصولیه، وضعیتش وضعیت مسائل اصولی باشه. منحازه الجهه یعنی چی؟ منحازه الجهه یعنی به درد مقلد نمیخوره. بعد مثال میزنن چند تا، مثالایشون به درد میخوره میگیم. مثال اولی که میفرمایند که آقا حواسم، شما قبول دارید که یک قاعده فقهی داریم به نام قاعده استحباب اخبار من بلغ؟ میگی بله. اخبار من بلغ دو مبنا درش هست. مبنای اول اینه که آقا اساسا اخبار من بلغ ارشادی هست و هیچ دلالتی به حجیت خبر نمی کنه، صرفا میگن آقا این کار انجام بده، اگر احیانا مطابق واقع درآمد ثوابشو میبره، اگرم در نیامد هیچ، خب یه ثواب انقیادی بهت میدن. اما مبنای دوم درباره اخبار من بلغ اینه که نه، اینها مضمون اخبار رو حجت میکنند. اخبار من بلغ چی هست؟ یه سری اخبار داریم که این اخبار میگن اگر به کسی بلغ خبر رسید که پیامبر گفته فلان کار این مقدار ثواب داره و او انجام داد به خاطر گفته پیغمبر، اون ثواب رو بهش میدن و لم یقل پیغمبر، و اگرچه پیامبر نگفته باشه ما فرض رو میزنیم بر این که مبنای دوم درسته. تو اخبار منبلغ میرسیم جلوتر، حرفها داریم در باب منبلغ میرسیم، فرض رو میزنیم بر این که مبنای منبلغ این باشه که اخبار رو حجت کنه. یعنی میاد میگه مضمون من بلغ هرچه بود، مضمون روایت هرچه بود، این درست. خب حالا آیا واقعا میشه این قاعده رو دست عوام داد؟ میشه ما به عوام الناس بگیم ایو الناس هر روایتی بهتون رسید شما به مضمونش عمل بکنید و این کان النبی لم یقله، اگرچه پیامبر نگفته باشه؟ یه قاعده فقهیه است، اما شما نمیتونید اینو القاء به عرف کنید. چرا؟ به خاطر اینکه یک، اصلا عرف نمیتونه بفهمه ضعیف چیه، خبر ضعیف کدومه، خبر قوی کدومه، نمیتونه روایات رو ازشون استظهاری که شما مد نظرته بکنه. خیلی از روایات استظهار ازش کار فقیهه. این همه مسئله پیچیده نیست. شما یه عمری که متن نوشته های یه نفر رو بخونی آرام آرام میفهمی این بابا، حالا غیر معصوم حتی، این بابا مرادش چیه. شما مثلا دیدی خط یکی تو محلتونه همیشه به شما نامه می نویسه، این آدم بد خطه، هیچکی نمیتونه خط اونو بخونه، شما رو طبق میدن میگه خمس بلبل میخونی. چرا؟ برای اینکه شما ممارست با اون داشتی. یه کسی نامش رو میدن بهش میگن آقا این چی میخواد بگه، تو باش بیشتر آشنایی، شما میگه آقا این اینو میخواد بگه. یه کسی هم که با نوشته نور با قرآن در تماسه، با اهل بیت در تماسه، یه عمری مطالب اونها رو خونده، وقتی مطلب رو میدی دستش نگاه میکنه میگه آقا مرادشون اینه، چون صده ها مورد مشابه این رو دیده. اینکه میگن علم فقه علم به یه جهت سختی ها از این جهته، ممارست لازم داره، یه ممارست لازم داره، لذا حتما یه کار بکنید بسیار بسیار ثمر داره، و اون که روایات هر رو بخونید، کتاب کافی بذار با قال بالا دسته، شما همونجور روایات رو از رو بخون. حالا اگه ترجمهش هم پیدا کردی، کسی خوب ترجمه کرده، با ترجمه بخون. بعد یه مدتی با نوع بیان و نوشتار اهل بیت آشنا میشید، واژه ها، ترکیب بندی ها به چشمتون آشنا میاد. حالا که داریم اینو میگیم اینم بگیم، همینطور سند هم بخونید، بخونید با سند، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن نوفلی، عن سکونی، چون یواش یواش این اسامی به گوشتون آشنا میشه. فردا وقتی یه اسم میگن نمیگم جزو جزو نگاه کنیم، این اسم به گوشت خورده، این اسم آشناست، این اسم در درون احادیث ما هست. لذا این نصیحتیست که وقتی از اساتید ما میکردن، گرفه بسیار هم پرفایده ایست، روزی دو تا سه تا حدیث مربوط هم به باب طهارت، باب صلات 10 تا 15 تا هم جارو آدم بخونه، الان من میخواد کاری کنید متن رو بخونید. یواش یواش آدم میبینه که با متن حدیث، با متن نوشتار، با فضای ذهنی گوینده آشنا میشه. خب ببینیم که استحباب بعده که استحباب العمل البالغ علیه الثواب، این عبارت عبارت خوبی نیست، فارسیشو نوشتم. عملی که خبر رسیده علیه الثواب، خبر رسیده که بهش ثواب میدن، تو پرانتز بناءً علی دلالت اخبار من بلغ علیه، علیه یعنی علی الثواب، علی استحباب، علیه یعنی علی استحباب نه ثواب، و عدم کونها یعنی این اخبار ارشادن ولا دلالت علی حجیت الخبر الضعیف، این نباشه مبنای دوم. خب که استحباب این مطلب این قاعده فقهی است، فانه مما لا يمكن ان يرغي الى العام، نمیتونی اینو به عامی القا کنی، لعدم قدرت علی تشخیص موارد این من الروایات، به خاطر اینکه عامی قدرت نداره برای اینکه این رو تشخیص بده مورد روایاتش رو. خب خبر ضعیف کیه؟ از کجا بفهم خبر ضعیف چیه؟ و عدم قدرتی علا تطبیق اخبار الباب علیها، یعنی علا این روایات من بلغ، نمیتونه اخبار علیها یعنی علا موارد، علا این موردی که درش اومده، تا اخبار باب رو بر موارد من الروایات تطبیق بده، بس علیها به موارد. یا مثال دیگه بزنیم، یه قاعده دیگه داریم، از صلح و خیر، صلح خیر، اون وقت این صلح و اساساً شروط نفوذشون متوقفه بر اینه که خلاف کتاب سنت نباشه. مثلا فرض کنید بنده به حضرت علی صلح میکنیم که چی بشه؟ صلح میکنیم به این که آقا دعوامون تموم بشه. خب دعوا سر چی بوده؟ دعوا سر این بوده که شما صبح به صبح ساعت 5:30 صبح که میشه بلند میشی از حجره، میری بیرون درخت ترو وضو میگیری میای وا میشی تو حجره نماز میخونی، ما رو بیخواب میکنی. دعوا میشه، میگن آقا مصالحه کنی. خب اگه صلح به این برقرار شه که شما بگی خیلی خب آقا پس ما دیگه نماز نمیخونیم، راحت از صلح و خیر، به خاطر اینکه مصالحه بشه ما نماز رو میذاریم کنار. گفته بود آقا این چجوریه دینش خوبه اینا؟ گفت والا من نماز خوندنش ندیدم ولی روزه خوردنش دیدم. دروغ نگه. حالا شما میبینی که ایدش که میگه آقا بلش با از صلح و خیر. خب نه، صلح و همه شروط متوقفه بر اینه که خلاف سنت، خلاف کتاب نباشه. خب حالا قاعدتون فقهیه، شما میتونید بالای توزیع المسائل بنویسی از صلح، مردم میگن خب الحمدلله صلح میکنیم دیگه. دارید میرید تبلیغ، یکی از مسائلی که الان مرسومه تو جامعه ما استخاره، مردم گفتن آقا استخاره کنید. من خودم خدمتتون تجربه شخصیم بگم، بیش از 20% مواردی که مردم بابتش استخاره میگیرن حرام مسجله. میپرسه سخت جنین بکنم یا نه، نمیگه به شما چیه، آقا یه استخاره بر من بکن، تو هم میگی خوبه، میگه سخت جنین بکن. میخواد بره سر قرار با یه کسی با یه نامحرمی قرار داره، استخاره میکنه، شما میگه خوبه. لذا بپرسید استخاره بر چی میخوایی. من 20% مواردی که سوال میکنم قطعا حرام مسلمه، سوال میکنم. خیلی وقتا زن زنگ میزنه دفتر امام تهران، من بعضی وقتا اونجا هستم مثلا میپرسم ازش مال چیه، سوال میکنی، میخواد در عجیب سوال از پول برداره، استخاره میکنه. میخواد بر دوزی سوال بکنه استخاره میکنه. معمولا هم میگم سر کتاب بکن، میگم مثلا این رمالا و اینا سر کتاب اینا که خیلی هاشون هم بلد نیست. لذا شما نمیتونی بیای اول توضیح المسائل بنویسی آقا از صلح و خیر برید با هم خوش باشید صلح بکنید، خب فردا هیچی طرف میگه الحمدلله ما که راضی، اون طرف هم راضی، فقیه هم راضی، دیگه هیچی شق سالس هم راضی میشه. کیسینجر که دیگه آلم ایست که به اوباما خودش هست خیلی. اینم توضیح المسائل، لابا توضیح نشد انگلیسیه. پس ما در این موارد نمیتونیم در اختیار عرف قرار بدیم به راحتی. و که قاعدت نفوذ صلح و شرط به اعتبار کونه ما، اینا نفوذ دارن بله، ولی به اعتبار کونه ما موافقین للکتاب و سنه او غیر مخالفین لهما، مخالفن یا غیر مخالفن، اگه موافقن یا حداقل مخالف نیستند نافذن، ولی اگه مخالف بودن نافذ نیستند. فان تشخیص کون صلح و شرط فی مواردهما موافقن لاحدهما، احدهما یعنی کتاب و سنت، او غیر مخالف مما لا یتیسر للعامی، بر عامی اصلا ممکن نیست. مثلا دیگه هم میزنن دیگه، آره عبارت در واقع خوی خودتو میخونی، مثل قاعده ما یزمن. بسیاری از مواردی که وجود داره شما قاعده رو نمیتونه دست عرف بدید، چون قاعده ها تخصیص داره. موارد اینجور نیست که قاعده ها رک و بوسکنده رو بی بله، یه وقت قاعده قاعده یده، قاعده یده میشه، قاعده سوقه، قاعده سوق یعنی سوق المسلمین، یعنی اگر رفتی بازار مسلمین گوشت خریدی حلال، اینو بتونی بگی، اما بسیاری از قواعد رو نمیشه. پس ما اصل اشکال مرحوم آقای خویی به آقای ناینی اینه که این این مبنایی که شما ارائه کردی در طرف علم اصولش خوبه، که علم اصول مال فقیهه، مال مجتهده، اما در طرف قاعده فقیهش نه. شما میگی قاعده فقیه مال عامی هم هست، میتونی دست عامی بدی، در حالی که همه قواعد فقیه اینجور نیستن. قواعد فقیه خیلی هاشون هستن دست عامی نمیشه داد. به طور کلی نمیتونید بگید هر جا در امور جزئی شک کردید قبلا و داشتید بعدا شک کردید استصحاب بکنید، چون اینا خیلی هاش معارض داره. استصحاب بعضی وقتا معارض پیدا میکنه. مثلا فرض کنید شما استصحاب امور جزئیه، استصحاب بعضی موارد معارض پیدا میشه با یک خبری، معارض پیدا میکنه با یک استصحاب دیگری، اینا رو عرف نمیتونه بفهمه. شما الان استصحاب میکنید، فرض کنید استصحابای سببی مسببی، یه مثال براتون بزنم. من به حضرت عالی میگم هر وقت اگه یقین سابق داشتی شک لاحق، حضرت عالی که شأنت عجله به آمین، یقین سابق داشتی شک لاحق استصحاب بکن. خب این اگه مسببی بود چی؟ استصحاب توش جاری نمیشه، شاید استصحاب سببی اینجا باشه. استصحاب سببی حاکمه بر استصحاب مسببی. مثل چی؟ مثل این که مثلا فرض کنید الان شما شک دارم، من یقین دارم این آب دیروز پاک بود، الان شک دارم پاکه یا نه، استصحاب بکنم. اما علت این که الان شک دارم چیه؟ اینه که انگشت من به این خورد، در حالی که انگشت من قبلا نجس بود، الان شک دارم پاک شده یا نه. پس ما اینجا دو تا شک داریم، یک این لیوان نجس است یا نه، دو انگشت من نجس است یا نه. چرا در طهارت لیوان شک دارید؟ چون در طهارت انگشت شک داری. استصحاب در طرف انگشت میشه استصحاب سببی، مانع میشه از جریان استصحاب در طرف آب، استصحاب مسببی. هر جا بدانید، گوش کنید، هر استصحابی تو دلش یه شک خوابیده. اساسا اصل عملی معلول یک شک، هیچ جا اصل عملی جاری نمیشه غیر از این که در دلش شک باشه. هر وقت شک اصل اول معلول شک اصل دوم بود، اصل اول میشه مسبب، اصل دوم میشه سبب. لذا این اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه. دلیل ایناش هم روشنه که حالا سرجا خودش بمانه.
ناراحت بحثو ببریم در مورد نتیجه، که نتیجه بحث اصولی به درد مقلد نمیخوره، نتیجه قواعد فقهی به درد مقلد میخوره.
نه، گفتیم الغا به اون نمیتونیم بکنیم، مسئله نه به اون نمیشه در اختیار او قرار داد. اما اشکال دوم، ما میگه اشکالی به نظرمون میرسه میشه مرحوم ناینی گرفت که آقای خویی نگرفتند، و اون این که کی میگه همه قواعد اصولی مال مجتهده؟ مرحوم آقای خویی دو مدعا داشت، یک قواعد اصولی مال مجتهده آقای مرحوم ناینی، از اول بگم مرحوم ناینی دو مدعا داشت، قواعد اصولی مال مجتهده آقای خویی هم قبول کرد، دو قواعد فقهی مشترک آقای خویی رد کرد. ما میگیم سراغ همه اولی، میگیم کی گفته همه قواعد و مسائل علم و اصول مال مجتهده؟ آقای ناینی اشتباه شده، اشکال ما به مرحوم ناینی. نه آقای خوی عبارتشون رو ببینید، ایشون فرمودن و ذالک لانما افاده او بالقیاس الی مسائل الاصولیه و امکان کما افاد، اینو قبول کرده. بله، ولی اصلش به مرحوم ناینی. خب ببینید، اصلش به مرحوم ناینیه، به تبع مرحوم خویی هم وارد. برخی از مسائل علم و اصول مثل حجیت ظواهر، اصلا اگه این حجیت ظواهر رو دست عرف ندی، عرف به توضیح المسائل چجوری عمل بکنه؟ شما توضیح المسائل چاپ میکنی الحمدلله، زیرش هم میرسی الاحقر الجانی چی؟ گفتهای شوخی بکنیم، گفت زمان مندوب سامی، در زمان انگلیس ها وقتی در عراق بودن، یه کسی از طرف دولت انگلیس نصب میکردن در اونجا، اسمش میشد مندوب سامی. سامی یعنی خارجی، مندوب هم یعنی در حقیقت این رفیق عربمون نیست امروز ترجمه کنه، یعنی در حقیقت کسی که از طرف اونا نیابت داره. یه دفعه علمای نجف نامه می نویسن به این مندوب سامی، همه زیرش الاحقر الجانی، الاحقر الاسی، الجانی، الچی. اونم که نمیشناخته، تازه اومده بوده، اطلاعیه رو که نگاه میکنه میگه این جنات کیه نمیش جانی، ولی اینا بگیری داره دیگه. بعدش میگن نه، این جانی از صد تا العظیم و الکبیر بالاتره، این خیلی رتبش بالاست. این در حقیقت یک ادبیات درون مذهبیست. خب حالا شما رساله می نویسی، این رساله رو چاپ میکنی میدی، توش نوشتی الماء کله طاهر، اگه ظواهر حجت نباشه از کجا به این حرف شما گوش بکنن؟ میگن نه، شاید الما کله طاهر قرنه توش باشه، شاید قرنه است که تو جلد دوم میاد، پشت جلد نوشته. گفته بود طرف حالا امروز هم افتاده گردن با خودم، با آج آقا تو رو خدا اگه پشت جلدم نشسته چیز نوشته بگو ما هم بدونیم. دیده بود خود طرف عمل نمی کنه، بگو اگه پشتش چیز نوشته بگو من بگو، شاید پشت جلد قرینه ای نوشته. خب پس حجیت ظواهر اتفاقا از مواردی است که حتما الغاء عرف باید بشه. یا خبر واحد از حجت است، نتیجه است مسئله اصولی، نتیجه مسئله اصولی در اختیار عرف بذارید. یا حجیت خبر واحد، الان حضرت عالی اول محرمه، میخواید تشریف ببرید به منطقه، میرید اونجا منبر میرید در مردم مسئله بیان میکنید، میرید میگید بسم الله الرحمن الرحیم، ایها الناس نماز صبح دو رکعته، نماز آیات اینجوریه، نماز شک بین سه و چهار باید این کارو بکنید. چرا مردم حرف شما رو قبول میکنن؟ شما خبر واحدی، یه خبر واحد در موضوعات هم نیستدی احکام رو بیان میکنن، بهتر گوش میکنن. یه نفر نمیاد بیاد بگه آقا خب من یقین ندارم، به خبر واحد عمل میکنن. پس اساساً برخی از مسائل علم و اصولی حتما در دست عوام در قرار میگیره و عوام ازش استفاده میکنن. نتیجه شده خیلی درد اونا میخوره. چی؟ اتفاقا ظهور رو، لفظ ظهور رو نمیفهمه، ولی همون جا اگه بهش بگی آقا احتمال نمیدی مرادش چیز دیگه ای باشه، میگه چرا؟ نه همونجا میگه چرا، ولی ظاهر اینه. همین شبهات تو مسئله حکمی دو مسئله فقهی هم میتونی بکنی، فرق بین اصول فقه نیست. اینجور شبهه بکنی بر عوام تو مسئله اعتقادیش هم طرف دو تا شبهه براش بکنی نمیتونه جواب بده. به طور عادی نتیجه حجیت ظواهر و نتیجه خبر واحد در اختیار او. خب این از این. فردا یه جلسه داریم، بسیار جلسه مهمیه، بحثه هستن الان اون دوستانی که هستن. فردا چون بحثمون یه تیکهی داره میمونه، تتمه ایست از بحث مرحوم ناینی، یک نزاعی داریم بین مرحوم ناینی و امام در این بحث، که امام به مرحوم ناینی و مرحوم شیخ بحثی دارن مطرح میکنن. دوستان سابقا زحمت کشته بودن در باب عرض ذاتی، من یه تحقیق دادم به سری از دوستان نوشتم، اون کسایی که نوشتند انشاءالله رجوع کنن به آقای خانی، بعدن بهشون میگم که اون تحقیقشون از آقای خانی بگیرن. انشاءالله فاتحه که بر بزرگان میخوندیم رو یاد موندن.